الرحمن الرحیم، درس لمعه جلد دوم، جلسه 95، صفحه 115، سطر سوم، کتاب و نکاح، استاد عبایی، 24/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولب اختلفا فی المده حلفت. بحث درباره اختلاف زن و شوهر بود در دخول و در اینکه کمتر از اعلای حمل است و یا کمتر است از اقل حمل. چون ما سه شرط کردیم از برای انتصاب فرزند به زوج، شرط اول دخول بود، شرط دوم این که فرزند کمتر از اقل حمل نباشد، به دنیا نیامده باشد، شرط سوم این که بیشتر از اکثر حمل هم به دنیا نیامده باشد. حالا در هر یک از اینها ممکن است اختلاف نظر پیدا بشه. اگر در دخول اختلاف نظر پیدا شد، در ولادت اختلاف نظر پیدا شد، گفتیم که زوج قسم می‌خورد، چون اصل مطابق زوج است. و اما اگر اختلاف نظر در مدت بود، یعنی مدت اقل حمل یا اکثر حمل، در اینجا می‌فرمایند زن قسم می‌خورد. خب حالا بررسی کنیم که زن چرا قسم بخورد. اگر مدت مرادمان اکثر حمل باشد، در مدت اکثر حمل اصل با چیه؟ اصل با زنه، طرف زنه. چرا؟ چون گفتیم برای هر جدیدی میتونیم اصل جاری کنیم، اصل عدم. مرده میگد که این تولد بچه اکثر زمان حمله، زمان حمل اگر 9 ماهه، این از 9 ماه گذشته، پس معلوم میشد با اون زمان دخولی که من انجام دادم بعد رفتم مسافرت، این مربوط به اون آموزش جنسی نیست، این مال بعده. و اگر مربوط به او بود، باید یه ماه قبل بچه دنیا می آمد، نه حالا. اینا زن میگه نخیر، از اقصای هم و ابعد زمان هم نگذشته، درست همون موقع هست. در اینجا اصل چیه؟ اصل عدم تأخر حادثه، اصل این است که مؤخر نبوده این حادث، یعنی به همون زمان حمل بوده، ابعد زمان حمل بالاتر نبوده. پس در اینجا حق با زن است، زن قسم میخوره، اصل مطابق اوست. اما اونجایی که کمتر از 6 ماهه، اونجا متاسفانه اصل با اینکه فتوا دادن که زن قسم میخوره، اما اصل با مرده. چرا؟ چون دو تا جوره، یکی تأخر حادث، زنی میگه این کمتر از 6 ماه متولد نشده، یعنی از زمان دخول تا حالا حداقل 6 ماه شده است. مرد میگه نخیر، 6 ماه نشده، این 5 ماه. پس معلوم میشد این بچه مال وقتی که من دخول کردم نبوده، مال قبل بوده، بچه من نیست، مال 1 ماه قبل از برنامه من بود. خب در اینجا اصل با کیه؟ چون اصل تأخر حادثه، یعنی هر حادثی باید مؤخر بشه. در اصل وقتی دعوا شد دیگه، یعنی این گفت که 6 ماه هست، این گفت 5 ماه هست، چون از تأخر حادثه مردم میگه 5 ماهه، پس بنابراین اصل با مرده. این یه بیان با اینکه اصل با مرد. بیان دیگر این که در اینجا مرد اصل با مرده و مرد باید قسم بخوره، نه زن. با این که در اینجا نوشتن زن باید قسم بخوره. میگن نه، مرد باید قسم بخوره. چرا؟ چون بازگشت این اختلاف به بحث دخوله. اختلاف سر اینه 5 ماه قبل دخول شده یا 6 ماه قبل دخول شده. اگر 5 ماه قبل دخول شده حق با مرد، اگر 6 ماه قبل دخول شده حق با چی؟ با زن. مرده میگد در این که 5 ماه بوده، یعنی 6 ماه قبل من دخول نکردم. پس بازگشت مسئله به دخول و عدم دخوله. و در بحث دخول هم ما گفتیم حرف مرد مقدمه، و حرف مرد چون کار مرده و حرف مرد مقدمه با قسمه. پس در اینجا هر دو رو به یک باب روندن خلاف، یعنی این که بحث اختلاف مدت را آمده مصنف گفته کلن حق زن مقدمه با قسم خوردنش، در صورتی که بحث اقصای حمل باشه حق زن مقدمه با قسمش، اما اگر اقل باشه اینجا اصل مطابق حرف زوجه. ما چطور میتونیم بگیم که حرف زن مقدمه؟ اما از اون طرف پس بنابراین چه بهتر است که ما تفصیل بدیم، بگیم اونجایی که اختلاف در مدت مال مدت اقصای حمله حرف زن مقدمه، اونجایی که بس سر اختلاف نظر سر اقل حمله کمتره اونجا بس حق با مرد داشتن. هر دو رو بیه باب معرفی کردن. بعد ایشان میگه شاید علامه و اینا و بعضیا اصلا نظرشون در اختلاف و مدت اقل حمل نیست، همون اقصای حمل باشه، شاید اینجوری باشه، ولی شاید مسلم نیست مسئله. میفرماید و اگر اتفاق داشتن علیه ما، یعنی در دخول و در ولادت، ولی اختلاف داشتن در مدت، ادعا کرد ولادتش را به کمتر از 6 ماه یا به زیادتر از اقصای حمل، مرد ادعا کرد قسم میخورد زن. چرا قسم میخوره زن؟ یکی تقریبا للفراش، به خاطر این که ما حق فراش را غالب کنیم. فراش یعنی بستر حلال شرعی که این مرد و زن دارند، یعنی خونه و زندگی مشروع. خب اینا در یک خونه زندگی مشروعی دارن زندگی میکنن، زن و شوهر شرعی هن با هم دیگه. حالا که زن و شوهر مشروع هستن، بچه متولد شده، اختلاف دارن، باید کاری کرد که بچه مال همون به اصطلاح بساط و همون خونه و زندگی باشه، نگیم بچه حرومه. عالمیم الان همه امروز میرسه. این قسم میخورد تقریبا للفراش. و به جهت دلیل دومی که حرف زن مقدمه، اصل عدم زیادت مدت است در ثانی، یعنی در جایی که اختلاف در اقصال حمل باشه، در اونجا اصل عدم زیادت مدت. اما اول که بس سر اقل حمل باشه اختلافشون سر اونه، اصل معهو، یعنی اصل با مرده. فیحتمل فیحتمل محتمل است قبول قوله، چون اصل با مرده، در جایی که بس سر کمتر زمان حمله قبول کنیم قول مرده رو فیه، این در جایی که بحث اقل حمله. عملا بالعرض، چون مطابق از همون قول مرده. یک دلیل بر این که در جایی که بحث سر اختلاف و بحث سر اقل حمله حرف مرد مقدم میشه. دلیل دوم بینه که ولأن مآله الانزاع فی الدخول، مآل و مرجع بحث این که این بچه 6 ماهه از زمان دخول گذشته یا 5 ماه از زمان دخول گذشته که این بچه متولد شده، مآلش به نزاع در دخوله. چون فإنه إذا قال، به جهت این که این مرد زمانی که بگه لم تنقض 6 اشهر، لم تنقض 6 اشهر، هنوز نگذشته از 6 ماه از حین نزدیکی، معناش اینه که انه لم یتعمن ذو مدت سنه اشهر، نزدیکی نکردی از زمان 6 ماه تا حالا، یعنی 5 ماه تا حالا نزدیکی کردی، یه ماه قبلش نزدیکی نکرده. پس بحث سر دخوله. و انما وقع الوعد فی ما دونها، نزدیکی در 6 ماه نیست، در کمتر از 6 ماه، که این بچه روی حساب مال من نیست. بله، این پس بنابراین تقویت میکنه که در اختلاف کمتر زمان حمل اگه بود، مرد میگه کمتر از زمان اقل هم دنیا آمده، زنه میگه به اندازه خودش دنیا آمده، یعنی 6 ماه هست، بنابراین ما حرف مرد رو بگیم مقدمه نزن، برخلاف قول مصنف که مطلقا گفت هر دو حق بازن. و ربما فسر بعضهم نزارا در مدت به معنای ثانی، بعضی از علما شاید روی همین حسابه که وقتی گفته نزاع در مدت، گفته نزاع در مدت در اقل هم نزاع نیست، نزاع در مدت در اکثر هم و اقصای حمله. ربما فسر بعضی از علما نزاع در مدت را به معنای ثانی، یعنی به معنای اقصال هم خاص، فقط بحث اقصال هم را در نظر گرفته. چرا؟ لیوفافق الاصل، تا با اصل موافق باشه. گفتیم اگر اقصای حمل باشه، حرف زن اگه مقدم باشه مطابق با اصلم هست، تا مطابق با اصل باشه. اما اگه حرف اقل هم باشه مطابق با اصل نمیشه حرف زن. ولی سبب بعیدن، حرف این بعض از علما بعید نیست، ولی ان تحقق فی ذلک خلافون، اگر در این مسئله اختلافی باشه حرف اون درست. یعنی چی در مسئله اختلاف باشه؟ یعنی اگه تو کلام علما دو جور بحث باشه، بعضیا بگم بحث در مدت اقل هم رو نمیگیره، اقصای هم رو میگیره، بعضیا بگن نه هم اقل رو میگیره و هم اقصای هم رو میگیره، اگر اختلاف نظر باشه ما نظر اولیا رو تایید میکنیم، میگیم بحث سر چیه؟ اقصای هم. ولی بحث سر اینه که اختلاف ندارن علما، هر دوی جور گفتن، الا ان کلام اصحاب مطلق است، هم اقل هم رو میگه و هم اقصا رو، و میبینیم اقل هم با طبق قواعد جور نمیاد. مسئله دیگر این است که بچه مملوک اگر با شرایط ثلاثه متولد شد، مال همون زوجش. شرایط ثلاثه دخول، کمتر از اقل هم نباشه، بیشتر از اقصای هم و آخر مدت هم نباشه. اینجا بچه متعلق به همان زوجه، به همان مالک اون مملوک است. همینطور بچه زنی که نکاحش نکاح انقطاعیه، یعنی مدت ندائم، عقد منقطع، اونم با شرایط ثلاثه اگر دخول باشه، بچه اقل هم متولد نشده باشه، اقصای هم متولد نشده باشه، باز متعلق به همین زوجیست که این زن را گرفته، منتها به عقد منقطع گرفته. اگر این بچه ها را نفی بکنه، حق نداره نفی بکنه، اگه بچه ها بچه هایی در شرایط خاص به وجود آمده اند نبایستی نفی بکنه، اگه نفی کرد حرام، اما اگر نفی کرد همین کار حرام را انجام داد، دیگه لعان احتیاج نداره. بدون لعان این بچه از این جدا میشه و بینشون هم چی میشه؟ فاصله میشه. لم این مسئله بدون لعان، ولو این کار حرام میشه. عرض کنم که مسئله دیگر این است که درباره عمه و درباره متعه چرا این حرف را ما قائل شدیم؟ چرا فرق گذاشتید بین عقد دائم و بین عقد منقطع و بین کنیز؟ میگه فرق مسئله اینه که اما درباره عقد دائم، عقد چیز کنیز، اون مسئله الان توی روایت، توی آیه مخصوص زوجه است. چون مخصوص زوجه است مسئله لعان یعنی نفی الولد بالعان مخصوص زوجه شامل عمه نمیشه. ببینید بحث سر چیه؟ بحث سر اینه اگر زنشو بخواد نفی ولد کنه از او احتیاج به لعان ده، اما اگر کنیزش بچه آورده یک کنیز است یا زنی منقطعشه میخواد بچه های اینا رو نفع کنه، گفتیم نفع میشه بدون لعان. چه فرق میکنه بین زوجه دائم و بین کنیز و زوجه منقطع؟ که اونا او با لعان باید نفعی ولد بشه اما این دو بی لعان. جواب اینه در آیه قرآن که بحث لعانه اسم زوجه برده، زوجه هم شامل کنیز نمیشه. آیه اینه والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم بله اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین. میگه والذین یرمون ازواجهم اسم ازواج داره، یعنی نسبت ناروا یا رم این عمل شامل نمیشه. اگر نفی ولد از عمه کرد احتیاج اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین که لعانه نداره. اما آمدیم سر ازدواج منقطع، میگه ازدواج منقطع هم این شاملش نمیشه این آیه. چرا؟ میگه به جهت این که اونی که به ذهن انسان متبادر است از زوجه، زوجه دائمی است. وقتی میگم فلانی زن گرفته یعنی رفته سیغه کرده، نه زن گرفته یعنی زن دائمی گرفته. وقتی میگن زوجه زن گرفتن ذهن انسان متبادر میشه به زن دائمی و زوجه منقطعه به ذهن نمیاد. پس اینجا میگرمون ازواجه هم منصرف به همون زن دائمی. در این مسئله جواب میدن، میگن نخه این که به زوجه منقطع زوجه نمیگن اینو ما قبول نداریم، به جهت اینکه اگه اینجور باشه پس بنابراین بایستی زن منقطع گرفتن حرام باشه. چرا؟ چون در آیه قرآن است والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الظالمون. یعنی کسانی که شهوتشون رو نگهداری میکنن اینا مؤمنین، مگر با زنشون و با کنیزشون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. دو تا رو گفته دیگه، سومی نداره دیگه، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب اگر به زن منقطع ازواج نگن اون مشمول فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون میشه، که تعدی و تجاوز کردن از قانون خدا و حرامه. چی؟ نه نفی کرده دلیل متعه، اگر ازواج شاملش نشه با نفی فمن ابتقا ورا ازالک اونو نفی کرده. ظاهر اینه که او حرامه، چون میگه الا علا ازواجهیم او مامل کرد ایمانم. اگر نفی نداشت فمن ابتقا ورا ازالک فهمال که همون آدون نبود. خیلی خوب، میگیم دو تاشو اینجا گفته، متعه را هم جای دیگه گفته. اما وقتی که اثبات شی میگه و نفی معاد هم خودش میکنه، نفی معاد اثبات شی که میگه نفی معاد نمیکنه، اونجا که نفی معاد تو کلام نباشه، اینجا خودش نفی معاد میکنه، میگه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. پس بنابراین شامل زوجه متعه نباید بشه و او حرام باشه. و این آیه رو میخوان دلیل بگن که ناخه زوجه هم به متعه داخل شامل میشه و هم به دائم. اما اونایی که میگن نخیر زوجه منصرف است به اون جایی که دائم باشه، استدلال با آیه ارث کردن، میگن در آیه ارث وقتی گفته زن زوجه، خود این دائمی رو میگیره،
ما به زنی که متعه است ارث نمیدهیم. ولی خب این جواب شاید داشته باشه، بگم اون ترجه به دلیل علا یالین این حرف ها هست اینجا. و ولد مملوکه یعنی بچه کنیز، ازا حصلت شروط سلاسه، شروط سگانه که دخول است و ولادت برای 6 ماه کمتر نباشه بیشتر باشه و سایدن و همینجور تجاوز نکنند اقصای همراه، با این سشر اگر یه بچه متولد بشه ملحق است به صاحب کنیز، به مولاش. و همینطور ولد متعه یعنی بچه‌ای که از زن به اصطلاح منقطعه انسانه، زن مدت داره، اونم باز ملحق به انسانه اگر شرایط سگانه رو داشته باشه. ولا یجوز له نفیه، و جایز نیست نفی کنه بگه این بچه ها مال من نیست. مثلا صاحب و کنیز بگه این بچه مال من نیست، اون کسی که زنی را به عنوان صیغه و متعه گرفته بگه این بچه من نیست. لمکان شبه فیه ما، مثلا خیال کنه شبهی در اینها به وجود آمده، نخیر، این کار رو نمیشه با یه شبهه آدم نفی بکنه. ولیکن لو نفاه، اگر این کار حرام رو انجام داد و نفی کرد بچه کنیزش رو و بچه زن مدتدارش رو، منقطعش رو، انتفا ظاهرن، اون بچه دیگه مال این مرد نیست، اما لعانم نمیخواد، به غیر لعان فیه ما، لعان لازم نداره. و این فعل حرامن، هرچند خود این نفی بلد خودش حرامه. چرا حرامه؟ حیث و نفا ما حکم شارع ظاهرن بلحوقه، چون نفی کرده اون بچه ای را که شارع ظاهرن حکم کرده که ملحقه به اوست، چون الولد و للفراش در خونه او زندگی به وجود آمده، شرایط هم داره، دخول بوده 6 ماه کمتر نبوده، نمیدونم 1 سال یا 10 ماه بالاتر نبوده. خب حالا چرا لعان لازم نداره؟ اما ولد عمه لعان لازم نداره، نفی ولد اگه کرد نفی میشه، موضع وفاق است. این اولا اتفاقیه و علاوه لتعلق لعان علی رمی زوجه فی الآیه، در آیه قرآن لعان متعلق به رمی زوجه است. آیش هم خوندیم والذین یرمون ازواجهم، رمی زوجه، زوجه است. بله و اما بله و اما ولد متعه، او چرا بدون لعان نفی میشه؟ فانتفاعه بذالک، یعنی انتفاع اون بچه بذالک، یعنی به مجرد نفی ولد بلا لعان، بذالک یعنی به مجرد نفی بلا لعانین، بدون لعان نفی میشه. این مشهوره و مستندش هم، دلیل مشهور چیه؟ غلبه اطلاق زوجه است بر دائمه، میگن زن نوعاً بر دائمه اطلاق میشه. دلیلشان اینه و من سمه حملت علیها هم فی آیت الارض، حملت علیها فی آیت الارض، از این نظره، یعنی از این نظری که منصرف از زوجه دائم است، حمل شده از زوجه علیها یعنی بر دائمه در آیه ارض. وقتی که میگه زوجه روب میبره یا سمن میبره، اینجایی که با بچه باشه مثلا سوم، اونجایی که بلا ولد باشه رب میبره، اینجا نگفتن که شامل زوجه منقطع میشه، همون زوجه مراد زوجه دائم است. پس هم شده در آیه ارث، معلوم میشد که اطلاقش بر دائم است. در آیه غیر ارث هم همینطوره. و ذهب مرتضی رحمت الله علیه و جماعتی الی الحاقها بالدائمه هنا، گفتند منقطعه ملحق می شود الحاقها، یعنی الحاق زوجه منقطعه در احکام بچه ملحق به دائمه است. چرا؟ لعنها زوجتون حقیقتا و زنش دیگه. خب نفقه مگه، خب بعض احکام استثنا داره، اونم شرایطی داره، خب مثلا نفقه نمیده فلان، اما مهریه مثل مرد داره، مثل زوجه دائمه مهریه داره، منتها مهریهشو تعبیر به اجرت میکنن، لعنها زوجتن حقیقتا. و الا یعنی اگر زن نبود، لحرمت لقوله تعالی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، حرام میشد به دلیل قول خدای تعالی که کسی که ماورای ذلك را ابتغا و تجاوز بکنه، بله اولا اینو ابتغا معنا کرده، آدون معرفی کرده، و ماورا ازالک، ذالک اشاره به چیه؟ بل الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهمه، که فقط همین دوتا را اجازه دادند. پس معلوم شه این دو داخل ازواجهمه و الا داخل ما ملکت ایمانهم که نیست، پس باید داخل آدون باشه. بعد مسئله دیگه فلعاد و طرفه، اگر این که این آقا آمد و اعتراف کرد، پشیمان شد، اول گفته بود این بچه من نیست و حالا گفته بود نه بچه من، خیلی خوب ملحق میشه بود، اما به خلاف این که اول بگه بچه منه بعد بگه نخیر چرا ممکنه؟ فلو عاده، یعنی اگر این مرد بعد از این که اول نسبت داده بود که بچه من نیست ولی بعد آمد و عاده و طرف به اعتراف کرد که بچه اوست، صحیح است این، یعنی بچه او میشه و لحق به، بچه ملحق به او میشه، به خلاف اونجایی که اگر اعتراف بکنه که بچه من اولا بعد نفاه و بعد بگه بچه من نیست، فانه لا ینتفیان، از او نفع نمیشه و ملحق است به او و الحق به. بله، و الحق به، نه و الحق به. بله، مسئله دیگر این است، الف در مال و لحق به یا الحق به، علی حال مال ما الف. مسئله دیگر این است که اگر کسی با از همسرش رو عزل میکنه، عزل معنای عزل خودش بحثی دارد، خوندیم مثل این که آیا میتواند مرد به اصطلاح بعد از این که نزدیکی کرد برای این که حالا یا بچه متولد نشه و یا این که به دلایل دیگری به اصطلاح منی خودش رو بیرون بریزه، نه در رحم. بعد گفتیم اونجا مسئله شد با اجازه زن این کار میشه، اگر او اجازه نده نه، با اجازه زن میشه. خب حالا این مرد عادتش اینه، قهرن چون منی در رحم نریخته توقع داشته که بچه ای نیاد، حالا اتفاقا یه بچه ای متولد شده، آیا با این که عزل میکنه میتونه نفی ولد کنه؟ میگن نه، ابدا هیچ حق نداره، به جهت این که ممکنه خیلی ذره کمی هم منی نشو بکنه، یعنی جذب بکنه رحم و اون بیاد ولو یه ذره کمی داخل بشه در رحم، همون کافیست برای ولد. و علاوه مسئله که ما دیروز گفتیم در معنای وط اصلا خیلی بالاتر از این حرف هاست، ما گفتیم اصلا انزال ولو نکنه، دخول همین اندازه کرده، چه در جلو چه در عقب انزال نکرده، کافیست در این که بچه مال او باشه. وقتی این حکم را گفتیم چه خیلی به سهولت میتونیم بگیم بچه مال اوست ولو عزل بکنه، چون قانون اسلام اینه که این بچه ها حرومزاده نباشن احیانا، چون یک بستر شرعیه، یه زن شرعی را آورده در خانه و عقد و ازدواج شرعیه، خیلی نبایستی به پای این بپیچه و باید جوری باشه که اسلام صرف نظر بکنه، یعنی جوری بشه که حریم پاکی شکسته نشه، پاره نشه، خطای احیانا زنی کرده، اشتباهی زنی کرده. خلاصه اگر اون اندازه قویه مسئله که میتونه لعان کنه، خلاص بره لعان کنه، و اما اگر لعان رو جرأت نداره، حق ندارد که بگه بچه من نیست، چون ممکنه یادش رفته. علی یال این مسئله که پس بنابراین با عزل نمیتواند بچه را انسان از خودش نفی کنه. مسئله دیگه ولد شبه مالکی، فرض کنید من مثلا یک نفر یک زنی داره، این زن یک به اصطلاح یک نفر یک زنی داره، این زن یه مرد دیگری با این زن نزدیکی کرده، زنام نبوده، فرض کنید شب تاری بوده، تو بیابان خوابیده بودن، حالا فرضا که محال نیست که، در اون سفرهای قدیم شاید اتفاق می افتاده، زن مردا قاطی شده بودن، حالا این خیال کرده این زن اینه، پلو این خوابیده بوده، خلاصه نزدیکی کرده ولد شبهه است. این بچه شبهه متعلقه به کیست؟ میگن اگر این زنه شوهر داره، این بچه متعلقه به همون شوهرشه، به همون شوهر این زن است. و اما اگر این زنه، چون الولدو چی؟ للفراش، چون بچه مال بستره، مال صاحب، مال شوهر زن است. و اما اگر این که نه، زن شوهر نداره، بی شوهره، بچه مال همین مرد است، همین مردی که شبهنا پس اگر زن شوهر داره، بچه متعلق به شوهره چون فراشه، ولی اگر زن شوهر نداره، بچه متعلق به به همین کسی است که دخول شبهنا کرده، منتها با شرایط ثلاثه: دخول کمتر از حمل متولد نشده باشه، اقل هم بیشتر از اقصای حمل متولد نشده باشه. اینم این مسئله. شبهش هیچ فرض مشکلی نداره. فرض کنید یه مردی زن داره، این زن هم شوهر نداشته، خوابیده بودن در صحرا، این توی گوسفندارها شاید از این کار زیاد بشه، گله از چوپان از حرکت میکنن از این ور اون ور صحرا بیابون خوابیده، این زنش پهلوی خودش بوده، خلاصه زنه رفته فرض کنید دست به آب، این هم بلند شده و تمایل پیدا کرده، خواهر زنه اون طرف خوابیده بوده، با خواهر زنه خلاصه گلاویز شده، خواهر قبل از اینکه خواهر زنه از خواب بیدار بشه این کارشو کرده، این بدون این که این زن شوهر داشته باشه، یعنی خواهر زنه که شوهر نداشته، خب به شرط اینکه زنه خوابیده باشه، غافل باشه، این تصویر شبه. البته یه مسئله است، تصویر شبه برای این است که زنه بیدار نشه و نگه که من به اصطلاح زنه تو نیستم. البته گاهی ممکنه زنه قضیه رو فهمیده اما خودشو به خواب زده، او از طرف زنه زنای، از طرف مرده چیه؟ شبهه است. باز ولد متعلق به چیه؟ به مرده است، چون مرده که زنا نکرده که، زنه زنا داده. میفرماید بر این که و جایز نیست، بله و جایز نیست نفی ولد مطلقا، نفی بکنه فرزند را مطلقا، همیشه مثلا مطلقا، و جایز نیست نفی ولد مطلقا. اینجا بالا نوشته فی دائمته و غیرهی بلعان و غیرها، نفی ولد صحیح نیست لمکان العزل، یعنی به دلیل العزل، چون عزل کرده و به اصطلاح چیز رو، منی رو بیرون ریخته، بیاد بگه بچه مال من نیست، عزلی از مادر بچه کرده، چرا نمیتوند نفی ولد کنه؟ لاطلاق نس، چون نس مطلقه و مطلقا گفته الولد للفراش و این فراش، و الفتوا اینجوریه که به لحوق الولد لفراش الواتی و هو صادقون، واتی به کسی که نزدیکی میکنه و عزل میکنه صادقه، مع العزل. و ممکن است و علاوه، یه دلیل دیگه یه میاره، دلیل امکانی، ممکن است سبق الماء قبله، قبل از این که این عزل بکنه، آب منی در رحم او بریزه. و علاوه و علاوه ما ذکرنا، علاوه چیزی که ما ذکر کردیم سابقا، لا اعتبار بالانزال، اصلا انزال لازم نیست در الحاق ولد مطلقا، یعنی چه در این که نزدیکی کرده باشه به قبول، چه در دوبر و امثال اینها، چه عزل کرده باشه، منی آمده باشه نیامده باشه، ما گفتیم مطلق الوقت کافیه، فمعزل بالما اولا، اگر مطلق وقتی که این ظالم نکرده کافی باشه در فراش، با عزل کردن قضیه اولاست، پس بچه مال اونه. و قید العلامه هنا الوطی مع العزل به کونه قبولن، معید کرده علامه در اینجا وقت را گفته مانع نیست اگر از در جلو نزدیکی کرده باشه، ولی مصنف تصریح کرده در قواعد به استواء القبول و دبر فی ذلک، چون ما بحث سر چیز نداریم که بحث سر این که حتما یقین کنیم که فرزن مال این که نیست، که بحث سر این است که وقتی حاصل شده باشه و در قبول و دبل در این موضوع مساویه. و علاوه در باب عدد سره به عدم الفرق بینهما فی اعتبار العده، بحثی داریم ما به عنوان عدد، یعنی عده، آیا عده وفات چقدره، عده طلاق چقدره. خب حالا این عده تعلق میگیرد به اونجایی که وقت در قبول باشه یا اهمه، میگه ما در اونجا در باب عدد داریم که وقت تحقق پیدا کرد عده باید نگه داره زنه، چه این وقت در دوبر باشه چه وقت در قبول باشه. و در باب عدد سر رهو علما به این که فرق نیست بینهما، یعنی بین الوقت فل قبول او دوبر، در اعتبار عده، یعنی عده سما رو بایستی نگه داره. و ولد شبه، و ولد شبه ملحق است به واتی، یعنی به کسی که نزدیکی کرده اما با شروط ثلاثه، دخول، تولد در 6 ماه و یا بیشتر و بیشتر از 9 ماه یا 10 ماه تجاوز نکنه، ضمناً و عدم زوج الحاضر، اون زنه شوهر نداشته باشه، زوج حاضر نه زوج غایب، زوج حاضر داخل بها نداشته باشه. چرا؟ اگه یک زوجی داره که 1 سال غایبه، این بچه رو نمیتونن به او ملحق بکنن، زوج حاضر داخل بها نداشته باشه. خب پس اینجا بچه اگر زوج داشته باشه ملحق به زوجه، به حیثی که ممکن باشد الحاق این بچه شبه بهی، یعنی به زوج. خب اگه ممکن بشه ملحق کنیم که ملحق میکنیم. ول مولا فی ذلک به حکم زوج، حالا اگه کنیز باشه، این کنیزه وقتی به شبه با او شده، میگه کنیزم اگر مولا نداره مولای حاضر، در اینجا به منزله چیه؟ کنیز اگر مولای حاضر نداره بچه مال کیه؟ بچه مال واتیه. اگر مولای حاضر داره از داخل بها که دخول به اون کنیز میکنه، مال شوهر، مال اون ارباب، مال مولایه. ولیکن لو انتفع عن المولا، ولیکن اگر نفع شد از مولا، ولحق بالوالی بالواتی، یعنی معلوم شد که مولا اصلا دخول نکرده در این کنیز، بچه هم ملحق شد به چی؟ به واتی، یعنی به اون که کار شبهناک انجام داده. بچه مال واتیه، ولی واتی بایستی پول بچه متولد شده غلاموار را به مولا بدهد، چون این بچه در این حال قهرن چی؟ غلامه. وقتی که غلام هست، مگر این که بگیم که روی حساب نسبت به پدرش آزاد بشه، ولی علایه حاله یه غرامتی از یه ضرری به کی خورده؟ به اون مولای این زنه خورده، مولای این عمه خورده. ضرر چیه؟ ضرر این است که یا بکارت این کنیز از دست رفته، و یا این که زحمت بارداری رو کنیزه کشیده بدون این که بچه مال آقا باشه. پس پوله یک بچه غلام چند ماهه یا یک روزه تازه متولد شده را بایستی به اون مولا بپردازد. اغرم قیمت الولد، قیمت بچه را یوم سقط حیان، یوم ولد بله سقط حیان لمولاها، بچه ای که تازه متولد شده و عرض کنم زنده هم هست، غرامت میکشه این واتی لمولاها، لمولاها متعلقه به اغرمه است، غرامت میشه برای مولا. مسئله دیگر این است که زن در موقعی که میخواد، خب حالا تمام مسائل ازدواج گذشت، نکاح و به اصطلاح برنامه تقسیم و نفقه و اینا، حالا زنه بچه دار شده میخواد بچه متولد بشه. درباره این یه احکامی هست، یکی از احکام این از زنه وقتی که میخواد بادار متولد بشه بچهش، زنها باید باشن پهلوی او، اجنبی نباید باشد، یا اگر زن نیست زنایی پهلوی او نیست کمکش کنه شوهرش باشه، یکی از این دو، یا شوهرش باشه کمک کنه زنه ره، و یا اینکه زنهایی به عنوان قابله بیان کمکش کنه. حالا بعد میفرماید اگر زن نبود شوهرش هم نبود، در اینجا نوبت به اجنبی میرسه، چون دیگه مثل مسئله طبابت میمونه. اگر یه طبابتی جراحی فرض کنه، یه جراح و یا یه قابل مرد در اینجا کمک میکنه، طب دیگه جون زنه در خطره اگر کسی کمکش نکنه. بعد بعضی ها گفتن در اقارب هم اگه مردن، اون اقربا قوم خیش مثل داییش و مثل عموش و اینا، اونا مقدمن، خیلی خوب مقدمن، اما اقربا بعضی هستن که محرم نیستن، نامحرمن، مثلا اقربا مثل پسر عموش این قوم خیششه اما محرم نیست، آیا اونا بر اجنبی مقدمن؟ بعضی گفتن بله اونا مقدمن، ولی میگن نه هیچ دلیلی نده. بعد اصل مسئله رو مورد شک قرار میدن، میگن که اصولا اگر اینکه مردی به وجود اصولا زنهایی نیستن کمکش کنن، خود شوهرم نمیتونه کمک کنه، بین محرم و نامحرم در اینجا فرقی نداره، بس به شرط اینکه لازم نباشد نگاه بکند به جاهایی که نباید نگاه بکنه، مثل یه طبیب، عیب نداره محرم باشه نامحرم باشه، در این مسئله فرقی نداره. و واجب است کفایتاً استبداد النساء، استبداد یعنی انفراد، اینم که میگن حکومت، حکومت استبدادی یعنی یه نفر منفردن نظریه میده به نظر جمع هیچ توجهی نداره. استبداد نساء یعنی انفراد اونها به زن اندل ولاده، اونا فقط با زن باشن در موقع ولادت اون زن، بچه اون زن، یا زوج یعنی شوهرش باشه. این واجب کفایی بین این دوست، یعنی اگه زنا بودن اونا، اگه نبود زوج، یا زوج بود زنا لازم نیست باشن. فإن تعذر، اگر نه زنها هستن و نه شوهرش اونجا وجود داره که کمکش کنه، یا بلد نیستن، فرجال المحارم، مردهایی که محرمن، اگر متعذر شدن رجال المحارم، فإن تعذروا غیرهم، غیر اونها، غیر رجال المحارم. و مقدم کرده است، قدم در قواعد رجال اقارب غیر محارم را بر اجانب، گفته اگر مردای محرم نیستن، مردایی که قوم خیشن ولی غیر محرمن، بر مردهای اجنبی مقدمن، یعنی پسر عمو، فرض کن پسر دایی، اینایی که هم اقربا هستن و ضمناً محرمم نیستن، بر غیر محارم یعنی اجانب مقدمن. ولی در اینجا مطلق گذاشته رجال را، دیگه نگفته اقربا مقدمن بر غیر اقربا. این جمله اون چو گفتن علما دفیه، یعنی فی امر الولاده، در امر ولادت گفتن، خلاصش این. ولی لا یخلو عن نظر، این حرف خالی نیست عن نظر، گفته علما، بل ذالک مقیدون، بلکه این که گفتن استبداد، ذالک یعنی استبداد النساء بالمرأه عند الولاده، منفردن زنها باید باشن، این منفردن اونا باید باشن، مقید است به ما یستلزم اطلاع و علل عوره، یعنی به این که کمک کردن اونها به اصطلاح ملازم باشه که به بدن زن خب نگاه بکنن یا به عورت اون نگاه کنن. اما مالات یستلزم هم مساعدتها، اما اگر لازم نیست به بدنش نگاه کنن، چون عورتی که در اینجا گفته بدن زن همش عورته، حالا مگر وجه و کفین که استثناء شده، اگر لازم نیست نگاهش کنن کمکش میکنن، فرض کنید که بدنش به اصطلاح جور مساعدتش میکنن، میگن این دوا رو بخور، این قرص بخور، احیانا به دستش آمپول میزنن یا فشار خونش رو میگیرن، علی حال این سرم وصل میکنم به بدنش، من مساعدت اوست، اینا به بدنش هم لازم نیست نگاه، حرام بودنش بر مرد ها واضح نیست. و یم بقی فی ما یستر زمان اطلاع علالعره تقدیم زوج، البته سزاوار در اون جاهایی که لازم است آگاهی بر عورت نگاه کنه تقدیم زوج ما امکانه، اگر زوج ممکنه او و ما عدم جایز است برای غیر زوج، البته به شرطی که زن نباشه غیر زوج هم میتونه نگاه کنه لضروره، مثل نظر طبیعی. برای زنا نه، به جدی مورد نیاز دیگه اصرار. در موقع غیر اصرار چرا؟ به بدن زن میتونه نگاه کنن اما به عورتینش نه، اما حالا که موقع اصراره اشکال نداره. و اما فرقه، اما این که آمدن فرق گذاشته علامه بین اقارب رجال از غیر محارم و اجانب، گفته پسر عمو پسر دایی که هم اقربا هن ولی محرم نیستن، اینا از اجانب مقدمن، فلا اصل له فی قواعد شهر. این حرف های زنانگی، زنا اصلا هر کسی که زنایی که متشرع نیستن، البته هر کسی که قوم خیشه همه را برای خودشون محرم میدونن، نه این حرف های زنانگی دیگه مربوط به قواعد شرع نیست، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. میفرماید بر این که حالا بچه متولد شد با کمک حالا زنها و یا به اصطلاح طبیب، در اینجا میفرماید بایستی غسل مستحب است، غسل بدن بچه رو، یعنی بشورند، بعد اذان در گوش راستش اقامه در گوش چپش بگن و قبل از این که ناف این بچه رو ببرن این کارها رو انجام بدن، زیرا اگر این کارها را، یعنی این اذان رو به گوش راستش و اقامه رو به گوش چپش گفتن، از بسیاری از مرضهایی که حالا ذکر میکنیم در امان خواهد بود. و یکی هم کام او رو بردارن با تربت امام حسین علیه السلام، کام اون قسمت سق بدن دهان انسانه، اون قسمت بالاش که ما میگیم سق، حالا ممکنیم کسی بگه سقف دهن و یا از کنم کام، اصطلاح فارسی شاید کام باشه و در عربی هم تحنیکه، اونجا رو یعنی دست بزنن به تربت امام حسین ببالن و به سقفش بمانن، با آب فرات دست بزنن مثلا تربت حل کنن به سقف بچه بمالن، این یه جور، یا با خرمای شیرینی سقفش رو بمالن، همه اینها دستور داده شده. و مستحب است بله غسل مولود، یعنی شستنش یا غسلش، علایالن غسل نیست، شاید همون غسله، به زم این کما فهم الاصحاب در بحث اغسال، اینجوری که در این حاشیه نوشته به زم این غینه، یعنی غسل، یعنی سر و گردن شبه شدن این بچه کوچولو رو، طرف راست شم بشورن، طرف چپ شم بشورن، و این رو میگه در اغسال مستحبه غسل الولاده ذکر کردن، پس غسل نیست غسل. خب حالا که در حینی که متولد شد غسل بدنش و از آن در گوش راستش اقامه در یسرا گوش چپش، ولیکن ذالکه مستحبه، که این غسل دادن و همینجور از آن گفتن و گوش راست و چپ قبل قطع سرورتی، قبل از این که نافش رو ببرن، خب اگر این کارها رو کردن فلا یصیبهو، اینجا نوشته فا به معنای حتاس، حتی لا یصیبهو لممون، لمم در اینجا به معنی جنون خفیف، ولا تابعه، تابعه اینجوری که بعضی ها نوشتن که ظاهرن عوامیه، اینه که بعضی ها معتقد بودن جنی و جنیهی با انسان هستن که یتبعانهی، یعنی دنبالشن، قهرن مزاحمش میشن، بعضی که غش میکنند و اینها، اینا مربوط به اون جنی و جنیهیست که همراهشن. اسمش هم که گذاشتم تابعه، یعنی یه دنبال روی موزی دارن. اگر که این اذان و اقامه رو بگن، عرض کنم که اونا نیستن، خب اینو ذکر کردن، ولی در بعضی از لغات معنا کردن تابعه را به معنای بله و ابلهی، این نبا نیست دیگه ازش میره. ولا یفزع، بچه اول کوچیکی فزع میکنه، فزع یعنی چی؟ یعنی خوفی که همراه با داد و قال و فریاده، خوف دیگه ازش میره، یه شبه هایی بیاد تو ذهنش بترسه، اما داد و قالش که خوب داره. ولا تصیبه ام السبیان، به اون نمیرسد ام السبیان. ام السبیان چیه؟ در بعضی ها نوشته که ریح داخلیتون تعرض الاطفال، یک قلنجی و بادی که تو دل بچه میپیچه اونو میگن ام السبیان. اما بعضی جوری دیگه این معنا کرده، وقیل ام السبیان من اولاد ابلیس. خلاصه اونجا شرح داده این مسئله را، روایت شده این مطلب از ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام و از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، من ولد له مولود، من ولد له مولود، هر کس متولد شود برای او مولودی، فلیؤذن فی اذنه الیمنا، در اذن راستش اذان بگه به اذان صلات، ولیقم اقامه بگه در اذن یسراش، فانه عصمت من الشیطان الرجیم.